أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنافی بین صحیحه محمد بن عبدالجبار با موثقه ابن بکر و روایت ابراهیم ابن محمد همدانی بیان شد که در مجموع در مراد از کلمه زکی در صحیحه محمد ابن عبدالجبار پنج احتمال مطرح شده در کلمات، که بر اساس دو احتمال از این احتمالات پنجگانه روایت دلالت میکنه بر جواز حمل اجزای غیر معقول در صلات. اجزای غیر معقول اگر در حد محمول در حال صلات باشد معنی ندارد. بر اساس دو احتمال روایت دلالت بر این مدعا دارد. یک احتمال این بود که مراد از زکی طاهر باشد در مقابل نجس. احتمال دوم هم این بود که مراد از زکی به معنای مزکا در مقابل میته باشد. بر اساس این دو احتمال استدلال به صحیحه محمد بن عبدالجبار برای عدم مانعیت حمل اجزای غیر معقول مشکلی نداره، ولی این دو احتمال قابل التزام در روایت محمد بن عبدالجبار نیست. حمل روایت محمد بن عبدالجبار بر این دو احتمال ممکن نیست، چون با توجه به خصوصیت مورد روایت که سوال شده از وبر حیوان غیر معقول، وبر حیوان غیر معقول اون هم افتاده است در قلنسوه یا به غیر اون در حد حمل هست، با توجه به این خصوصیت مورد روایت از اونجا که طهارت وبر و مزکا بودن وبر هیچ دخالتی در جواز صلات در وبر ندارد، رو این حساب روایت را نمیتوان به یکی از این دو احتمال هم کرد. احتمال اول و دوم به این ترتیب باید کنار گذاشته بشود، اما سه احتمال عبارت از این بودن. احتمال سوم این بود که مراد از زکی معقوز از معقول اللحم باشد که در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده. احتمال چهارم اینه که مراد از زکی مزکا و تزکیه شده از معقول اللحم باشد، نه مطلق متخص از معقول اللحم که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده. احتمال پنجم هم اینه که اصلا روایت را این کلمه زکی در این روایت آمده است تقیید همون اجزای مالا یوکل باشد، ولی حمل بر تقیه بشود از جهت اینکه مذهب حنفی و شافعی استقرار پیدا کرده است بر جواز صلات در اجزای غیر معقول مع تزکیه. این سه تا احتمال باقی مونده. نسبت به احتمال سوم که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، در جلسه قبل بیان شد که اشکال احتمال سوم اینه که فی نفسیهی این مطلب که مراد از زکی متخذ از مأکول اللحم جزء مأکول اللحم باشد، فی نفسیهی بعید و خلاف ظاهر لفظ. و الا اگر از این جهت غمز عین بکنیم، از جهت مناسبت و سازگاری با مورد سوال مشکلی ندارد، با همون توضیحی که در جلسه قبل مطرح شده. اشکال سر اینه که فی حد نفسیهی اراده جزء مأکول اللحم بودن از کلمه زکی، این فی نفسیهی بعید و خلاف ظاهر لفظ هست. و با توجه به اینکه اراده این معنا از لفظ زکی خلاف ظاهر هست، امر بعیدی هست، ولو در مقابل روایت محمد ابن عبدالجبار موثقه ابن بوکی هم وجود داشته باشد، وجهی نداره که ملتزم بشیم به اینکه در مقام جمع بین موثقه ابن بوکی و صحیحه محمد ابن عبدالجبار بگیم این صحیحه را تأویل میکنیم، حمل میکنیم بر اینکه مراد از زکی مأخوذ از مأکول اللحم باشه. فی حد نفسیهی وقتی بعید بود، خلاف ظاهر بود، صرف اینکه روایت ابن بوکید، موثقه ابن بوکید دلالت بر منع از حمل و از لبس غیر مأکول میکنه، صرف وجود موثقه ابن بوکید باعث این ارتکاب خلاف ظاهر نمی شود. وجهی برای التزام به این هم به ارتکاب خلاف ظاهر وجود نداره. این که در کلام مرحوم حکیم در مستمسک بعد از اینکه احتمالات سگانه را، یعنی احتمال اول و دوم و این سومی که به معنای زکی به معنای مأخوذ از مأکول اللحم باشه، بعد از بیان احتمالات سگانه در آخر فرمودن و حیث و یدور الامر بین هازل احتمالات التي لا یخلو کل واحد منها من اشکالن، ام دائر بین سر احتمالی است که هر کدوم از اینها فی نفسی اشکال داره، خالی از اشکال نیست، چون یدور الامر بین این احتمالات، فلا یبعد الهم فلا یبعد الهم علل اخیر، یعنی احتمال سوم، یعنی مراد از زکی متخذ از مأکول اللحم باشد، فلا یبعد الهم علل اخیر جمعا بین صحیح و موثق ابن بکیر المتقدم. این فرمایش مرموی حکیم تمام نیست. اشکال و مناقشه در این فرمایش اینه که مقتضای صناعت در جمع بین ادله و روایات مختلف متنافی اینه که ما هر یک از این اطراف تنافی را در نظر بگیریم، هر یک از اطراف تنافی را، اطراف تعارض را، به حسب اونی که مدلول ظاهری خود اون دلیل فی حد نفسی هست در نظر بگیریم، بعد با ملاحظه اینکه هر کدوم از اینها دارای یک مدلول ظاهری هست و اگر طرف آخر نبود حجت بود فی نفسه برای اون مفادی که ظاهر از لفظ هست، حالا که تنافی پیدا شد بین دو طرف، باید قواعد جمع بین متنافیین، بین متعارضین را پیاده بکنیم. مقتضای صناعت در جمع بین ادله اینه که ما مفاد هر کدوم از این دو دلیل را فی حد نفسیهی در نظر بگیریم با مدلول ظاهری که دارن، اون وقت در مقام جمع قواعد جمع را پیاده بکنیم، ببینیم آیا اینا در یکی از اینا تقدیم جهت ترجیح وجود دارد یا ندارد، و به لحاظ مدلول ظاهری آیا جمع عرفی اصلا هست یا جمع عرفی مجال ندارد، جمع عرفی کنار رفت، باید ببینیم که آیا ترجیح در هر دو طرفین وجود دارد یا ندارد. قواعد باب تعارض رو باب قواعد جمع بین ادله رو پیاده بکنیم. اما اگر مقتضای صناعت در جمع بین ادله اینه که ما مدلول ظاهری هر یک از دو طرف را ابتدا تعیین بکنیم، بعد بر اساس اون مدلول ظاهری بیاییم حل تنافی بکنیم. اما اگر مدلول ظاهری در یک طرف قابل اخذ نبود، یک طرف از اطراف متنافی دارای یک مفادی بود که در اون مفاد حجت فی نفسه ندارد، قابل التزام نیست، حتی اگر طرف آخرم نبود، این مدلول ظاهری در یکی از اون اطراف قابل اخذ نیست، قابل اخذ نباشه، صرف این که در طرف دیگر یه طایفه وجود دارد که فی نفسه حجیت دارد و به خاطر اینکه مدلول ظاهری داره و در اون مدلول ظاهری هم حجت فی نفسه هست، صرف وجود طایفه‌ای که دارای حجیت فی نفسهی و مدلول واضح و ظاهر هست، صرف وجود او باعث نمی شود در اون طرفی که دارای مدلول ظاهری نیست و مدلول ظاهری او قابل اخذ نیست، بیاییم این را تعویل بکنیم، هم بکنیم بر یک معنایی که سازگار با اون طایفه حجت فی نفسی باشه. این باعث تعیین مدلول تفهیمی، مدلول یا به عبارت دیگه مدلول تصوری طرف دیگر نمی شود. صرف این که در کنار و در مقابل این روایتی که مشکل من حیث مفاد دارد یک روایت دیگه وجود دارد که حجت فی نفسیش تمامه، اون باعث تعیین مدلول تصوری در این طرف مورد اشکال نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه تعیین مدلول تفهیمی در هر دلیل، تعیین پیدا کردن مدلول تفهیمی، مدلول تصوری در هر دلیل مناشه و منابع خاص خودش را داره. صرف وجود طایفه ای که حجیت فی نفسی از یک طرف داره حکم را به نحو خاصی ثابت میکنه، این که از مناشه تعیین مدلول تصوری دلیل آخر که مشکل داره فی نفسی هست، اون دلیل واضح حجت فی نفسه از مناشه تعیین مدلول تصوری نیست. هرچند اصل این مطلب که در بعضی از موارد به صورت قاعده کلی ما میپذیریم که فعل جمله در بعضی از موارد مدلول تصوری یک دلیل به قرینه منفصله هم قابل کشفه. اینطور نیست که تعیین مدلول تصوری همه جا متوقف باشد بر الفاظی که وارد شده، قرینه متصله یا قرینه لفظیه یا قرینه حالیه‌ای که به منزله متصل هست، بلکه با قرینه منفصل هم به صورت فعل جمله میتوان پذیرفت که قرینه منفصل موجب تعیین مدلول تصوری لفظ میشه. مثلا اگه گفتن رأیت و در یه خطابی شخص گفته است که رأیت و اسدن، مثلا ما تردید کردیم و ظاهر این لفظ را که نگاه بکنیم اسد یعنی حیوان مفتر است، ولی احتمال این داده می شود که مقصود از حیوان اسد در این کلام حیوان مفترس نباشد بلکه رجل شجاع باشد. اگر متصل به این خطاب به لفظ یا قرینه حالیه بر اراده رجل شجاع باشد، معلومه که تعیین می شود مدلول تصوری رأیت و اسدن در این که مراد رجل شجاع است. ولی اگر این هم نبود، در بعضی از موارد قرینه منفصله هم اگر بعد از یک ساعت هم بگوید یک خصوص مطالبی بگوید به نحو منفصل بعد از تمام شدن کلام اول و خارج شدن از کلام اول، بعد از یک روز هم یک لفظی بگوید، یک مطالبی بگوید که اون مطالب نشون دهنده اینه که شخص در اونجا اون روز قبل که گفته بود رأیت و اسدا حیوان مفترس را ندیده بود، فقط رجل شجاع را دیده بود. در این موارد هم می توان ملتزم شد به این که با این قرینه منفصلهی که بعد از دو روز آمده است، این کاشف از اینه که اون رأیت و اسدنی که اون وقت گفته بود مقصودش رجل شجاع بود. به صورت فعل جمله این قابل التزام هست که قرینه منفصله حتی در تعیین مدلول تصوری کلام نقش داشته باشد، ولی این مربوط به جایی است که یه مناسبتی بین اون مدلول استعمالی و مدلول وضعی و اون مدلول آخری که مدلول تصوری که ما می‌خواهیم کشف بکنیم، یه مناسبتی بین اینها باشه به طوری که بله صحیح باشد استعمال لفظ در اون معنا دیگه، یه مناسبتی باید فی الجمله باشه، والا به صورت مطلق قرینه منفصله همه جا موجب تعیین مدلول تصوری نمیشه. برای این اساس ما در مواردی که در با یه خطابی برخورد کردیم در یک طرف دارای مدلول تصوری واضحی هست، مدلول تفهیمی واضحی هست، حجت فی نفسه هم دارد مثل موثقه ابن بکر، از این طرف با یه خطابی برخورد کردیم که اونی که ظاهر از لفظ هست این روایت این طایفه در او حجیت ندارد و بخواهیم این را حمل بکنیم بر معنای آخری که با ظاهر لفظ سازگاری، صرف اون طایفه باعث نمی شود که طایفه مثل موثق ابن بکر باعث این چنین حملی نمی شود. مقتضای صناعت در این موارد چیه؟ مقتضای صناعت اینه که در اینجا به همون روایت ابن بکر عکس بشود و این روایت محمد ابن عبدالجبار هم علمش به اهلش رد بشه. از موارد در جایی که این دلیلی که دارای مفاد ظاهر هست ولی حجیت در این مفاد ظاهر ندارد، احتمال میدیم که معنای دیگه ای اراده شده باشد که اگر اون معنای دیگه اراده شده حجیت فی نفسیش تمام میشه. در این موارد چون معینی برای تعیین برای مدلول تفهیمی و تصوری در اینجا وجود ندارد، باید علمش را به اهلش رد بکنیم، نه اینکه بگیم چون اون طایفه اول وجود داره به وسیله اون طایفه ما بیاییم مدلول تفهیمی این کلام را، این کلامی که مشکل فی نفسهی داشت، مدلول تفهیمی این کلام را بخواهیم تعیین بکنیم. این بله، پس این که در کلام مرحومای حکیم فرموده است که در مقام ولو این احتمال سوم خلاف ظاهر هست، بعید فی نفری هست، ولی در مقام جمع ما هم میکنیم روایت را بر این معنا، اشکال و مناقشه اینه که نه، این مقتضای صناعت در جمع بین ادله چنین چیزی نیست. عرض کردم در مثل اون موارد مثل رأیت و اسدن امثال این باشه که اسد در حیوان در رجل شجاع صحت استعمال داره، استعمال متعارف هم داره، ولی خلاف حقیقت هست. در مثل اون موارد بله، اگه قرینه اینجوری بیاد معلوم میشود که اونجا که این لفظ رو گفته اینه، ولی این به صورت قاعده کلی قرینه منفصله موجب تعیین مدلول تفهیمی نمیشه دیگه، قاید به نحو قاید این برخلاف مقتضای صناعت دید. پس احتمال سومی که در کلام مرحومای حکیم ذکر شده، ما نمیتوانیم روایت را حمل بر احتمال سوم بکنیم، چون احتمال سوم اراده معنای سوم از لفظ زکی فی نفسهی خلاف ظاهر هست، بعیدون فی نفسهی، همونطور که خود مرحومای حکیم اعترافی به این دارد، وقتی فی حد نفسهی بعید بود حتی مقام جمع بین ادله هم توجیه نمی کنه حمل روایت بر این معنای خلاف ظاهر را، چون اگه بخواد توجیه بکنه این میشود از مواردی که قرینه منفصله موجب تعیین مدلول تفهیمی کلام میشود، مدلول تصوری کلام میشود، و این ولو به صورت فعل جمله تمامه ولی در نوع موارد این قاعده قابل پیاده شدن نیست. این حال احتمال سوم. احتمال چهارم در معنای روایت محمد ابن عبدالجبار که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است اینه که مراد از زکی در روایت محمد ابن عبدالجبار مزکا تزکیه شده از حیوان معکول اللحم باشد، که هم حیثیت تزکیه درش مورد نظر هست، هم حیثیت اخذ از معکول اللحم در این معنای چهارم مورد نظر هست. این دو حیثیت با هم دیگر برخلاف احتمال سوم که فقط حیثیت اخذ از معکول اللحم مورد نظر بود، و برخلاف احتمال دوم که فقط حیثیت مزکا در مقابل میته مورد نظر بود، در احتمال چهارم جمع بین این دو شده است که هم مزکا تزکیه شده این حیثیت مورد نظر هست، هم بله و هم اینکه از معقول اللام عکس شده باشد در مقابل غیر معقول اللام. این احتمال چهارم اینه. در این احتمال هم برای اینکه روایت را حمل بر این معنا بکنیم باید ببینیم آیا فی حد نفسی این احتمال موجه و قابل قبولی هست و مناسبت با مورد قابل قبولی هست یا نه، و اگر فی نفسی باشه با مورد روایت با خصوصیات مورد سوال هم مناسبت دارد، می شود روایت را با چنین خصوصیتی که در او ذکر شده حمل بر این معنا کرد یا نه. نسبت به اینکه فی حد نفسیهی آیا بله بعید هست فی نفسیهی فی حد نفسیهی یا فی حد نفسیهی قابل قبول هست، در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که ما قبول می کنیم که این احتمال چهارم هم فی حد نفسیهی امر بعیدی هست. فی حد نفسی این خلاف ظاهر است که ما بگیم زکی، کلمه زکی اراده شده اطلاق شده ولی مراد از او زکی از معکول اللحم باشه، این خلاف فی حد نفسی خلاف ظاهره. ولی در علاوه این فرمودن که ولی در روایت علی ابن ابی حمزه تفسیر شده از زکی به اون، ولی فی حد نفسی خلاف ظاهره، ولی یه شاهدی برای او داریم، شاهد روایت علی ابن ابی حمزه است که در روایت علی ابن ابی حمزه تفسیر شده از زکی به همین مزکای من معکول اللحم، مزکای من معکول اللحم. پس این احتمال حالش این شد که فی حد نفسیهی بعید شده ولی شاهد بر اراده داریم، شاهدش هم روایت علی ابن ابی حمزه است. در ادامه فرمودن که ولو فی حد نفسی بعید هست ولی در مقام جمع بین این موثق بین این صحیحه و موثقه ابن بکر در مقام جمع لا مانع من الالتزام به همین که روایت حمل بر همین احتمال چهارم باشه، لا مانع من الالتزام به این هم، بلکه اگر اون حمله اون احتمال پنجم که حمله بر تقیه باشه اون را در نظر نگیریم تعین دارد، حمله روایت بر احتمال چهارم تعین دارد. آیا فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت های مختلفی که اینجا فرمودن تمام یا تمام نیست؟ قسمت اول که فرمودن که این احتمال فی نفسیهی امر بعیدی هست و مخالف با ظهور صحیحه محمد ابن عبدالجبار هست، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، که اینکه کلمه زکی گفته بشود ولی مراد از او مزکای از خصوص معکول اللحم باشد این خلاف ظاهر. پس این قسمت بله این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی تمام. اما اینکه فرمودن در روایت علی ابن ابی حمزه کلمه زکی، لفظ زکی تفسیر شده است به همین معنا که احتمال چهارم باشه، این قسمت آیا تمام یا تمام نیست مناقشه در این قسمت از مطالب جلسات قبل معلوم شد. چون در روایت علی ابن ابی حمزه سوالی که در سوال اول جواب که سوال کرده بود از لباس فراق، از لباس الفراق و صلات فیها، در جواب این سوال گفته شده که لا تصل فیها الا فی ما کان منه زکیان، الا ما کان فی زکیان. بعد علی ابن ابی حمزه استفسار کرده، سوال دوم کرده که آیا اولیس زکی من ما زکیه بالحدید، آیا زکی همونی نیست که عملیه تزکیه، تزکیه بالحدید، فریاداج بالحدید در او اتفاق افتاده باشد؟ در جواب سوال او بیان شده قال بلا اذا کان من ما یوکل و لحمو، در جواب بیان شده که بله زکی همونیست که شما گفتید، ولی اذا کان من ما یوکل و لحمو، همونطور که در جلسه قبل گفته شده، این اذا کان من ما یوکل و لحمو غید زکی نیست. اینطور نیست که در کلام امام علیه السلام علا تقدیر صدور روایت امام بخواد بفرماید بله زکی چیزیست که زکیه بالحدید به اضافه از معکول و لحم بودن، نه، چون سوال اصلی از صلات بود، لباس الفرا و صلات فیها، این بلایی که اینجا گفته شده یعنی بله زکی همونیست که شما گفتید، ولی اینکه بخواید در اون نماز بخوانید شرطش اینه که مما یوکل و لحمهو باشه. این غید اذا کان مما یوکل و لحمهو غید معنای زکی نیست، بلکه غید جواز صلات فی زکی هست، جواز صلات فی لباس الفرا هست، که لباس الفرا اگر صلات در او بخواهد جائز باشد دو تا شرط داره، یکی اینکه زکی باشد، یکی اینکه مما یوکل و لحمهو باشد. اونی که از روایت علی ابن ابی حمزه استفاده می شود اینه که زکی به معنا، بله زکی همون به معنای ما زکی بالحدیده، ولی جواز و صلات فی زکی مشروط به یک قید آخری هم هست. پس اینکه در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن تفسیر شده است زکی به این احتمال چهارم، به ماکان مزکا، به تزکیه شده از حیوان غیر معکول، این قسمت محل اشکال. اون قسمت اخیر در فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده بودن که این احتمال چهارم بله فی حد ولو خلاف ظاهر هست، ولی در مقام جمع با موثقه ابن بکر ما می توانیم اینجور جمع بکنیم، اگر روایت اگر حمله بر تقیه نباشه اصلا تعین داره، چنین جمعی تعین دارد که ما روایت را بر این معنای خلاف ظاهر جمع بکنیم. مناقشه در این قسمت هم همون مناقشه است که به کلام مرحوم آقای حکیم شده که وقتی این روایت فی حد نفسهی دارای یک مدلولی باشد، روایت محمد بن عبدالجبار که به حسب مدلول ظاهری نمیتوان به او عکس کرد، حجیت نسبت مدلول ظاهری ندارد، صرف وجود روایت ابن بکر که قرینه منفصله در بین هست، او موجب تعیین مدلول تصوری، مدلول تفهیمی این روایت محمد بن عبدالجبار نمی شود. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی محل مناقشه است. علاوه بر این که یه مناقشه دیگه ای که به فرمایش مرحوم آقای خویی به حمل روایت محمد بن عبدالجبار بر احتمال چهارم وارد میشه، مناقشه دیگر عبارت از اینه که اصلا این معنای چهارم با مورد صحیحه محمد بن عبدالجبار مناسبت نداره. چرا؟ چون در این احتمال چهارم حیثیت تزکیه هم دخالت داده شده، و به همون نحوی که شما احتمال دوم را رد کردید، گفتید احتمال دوم قابل التزام نیست، چون در احتمال دوم حیثیت تمام منات رفته است روی مزکا بودن حیوان، و حال آنکه چون وبر از اعضای مالا تحله الحیات هست، مزکا بودن در وبر هیچ دخالتی ندارد، در حلیت صلات در وبر دخالت ندارد. به همون دلیلی که شما فرمودید که روایت محمد ابن عبدالجبار حمل بر احتمال دوم نمی شود، همون دلیل اقتضا می کنه که روایت بر احتمال چهارم هم حمل نشود، چون با توضیحی که داده شده در احتمال چهارم هم حیثیت مزکا بودن در مقابل میت بودن عقص شده است، هم حیثیت معخوز از معقول اللحم بودن. پس و حال آنکه در مورد روایت حیثیت مزکا بودن هیچ دخلی ندارد، حیثیت مزکا بودن هیچ دخلی در حلیت صلات در مثل وبر ندارد. پس احتمال چهارم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، حمل روایت بر احتمال چهارم مبتلا به این اشکالات هست که فی حد نفسی بعید، در مقام جمع هم نمیتوان موثقه ابن بوکی را شاهد و قرینه بر تعیین مدلول تصوری قرار داد، علاوه بر این که اصلا احتمال چهارم با مورد و خصوصیات مذکور در صحیحه محمد بن عبدالجبار مطابقت ندارد. به همون دلیلی که احتمال دوم کنار رفت، احتمال چهارم به همون دلیل کنار می. اما احتمال پنجم که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده که ما روایت رو حمل بر تقیه بکنیم، از جهت اینکه مذهب حنفی و شافعی بر جواز و صلات در اجزای ما لا یوکل لحمه مع تزکیه استقرار یافته است، ما می توانیم روایت محمد بن عبدالجبار رو حمل بر تقیه بکنیم. آیا حمل بر تقیه این روایت، روایت محمد بن عبدالجبار در اینجا مجال دارد؟ مورد حمل بر تقیه هست یا حمل بر تقیه نیست؟ این قسمت محل مناقشه و محل اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که در اینجا وجود دارد، در محل کلام وجود دارد، مجرد موافقت مفاد روایت محمد بن عبدالجبار با مذهب عامه هست، اونی که وجود داره اینه. ولی همونطور که در موارد دیگه بیان شده، خود مرحوم آقای خویی هم این مطالب را فرمودن و خود ایشون یاد دادن به ما، حمل روایت بر تقیه در دو مورد مجال دارد: صرف موافقت مفاد یک روایت با مذهب عامه از موجب حمل بر تقیه نمیشه. حمل بر تقیه در دو مورد مجال دارد. مورد اول جایی است که بین دو روایت تعارض باشد و جمع عرفی بین دو روایت وجود نداشته باشد. در چنین موردی که تعارض بین الخبرین هست، از اخبار علاجیه استفاده شده که مخالفت با عامه موجب از مرجحات هست، موجب عقض به روایت موافق مخالف با عامه و طرح روایت موافق با عامه هست. این از موارد این که روایت موافق با عامه را طرح می کنیم، یعنی حمله بر تقیه می کنیم. این یه مورد که مورد از موارد تعارض باشه. مورد دوم از موارد حمله بر تقیه این هست که ولو در مقابل روایتی که در دسترس هست معارضی وجود ندارد، ولی اگر در همین روایتی که لا معارض لهو قرینه و شاهد بر صدور علی وجه تقیه وجود داشته باشد، یا علامت و نشانه‌ای هست که دلالت دارد بر اینکه امام علیه السلام این کلام را که می‌فرمود در مقام بیان حکم واقعی نیست در و اونی را که فرموده مطابق با مراد جدیش نیست. در خود روایت بلا معارض قرینه و شاهد باشد بر اینکه این حکم اونی که بیان شده برای حکم واقعی نیست بلکه علاوه چه تقیه صادر شد. اینم مورد دوم اینه که قبلا هم مثالشو من اینجور مثال رو قبلا این مثال رو ذکر میکردیم که مثلا در روایات در مربوط به نجاست خمر یا طهارت خمر در بعضی از روایات آمده است که اگر خمر به لباس شما اصابت کرد لازم نیست لباست رو بشویی، نجس نیست. لأن الثوب لا یسکر یا فإن الثوب لا یسکر، به خاطر اینکه لباس که مس نمیشه. این برای بیان طهارت و عدم نجاست خمر از این تعبیر استفاده شده که لأن الثوب لا یسکر. این تعلیل از جهت این که واضح البطلان هست، به خاطر اینکه نجس بودن در مورد خمر و اینها این تابعی نیست که این ربطی به مسکر بودن ثوب اینا ندارد. این به لحاظ ربط مسکر بودن ثوب و عدم اسکار در ثوب اینا هیچ ارتباطی به نجاست نداره. با توجه به اینکه این تعلیل واضح البطلان هست فقط با مذاق عامه با آرای عامه سازگاری داره، امام علیه السلام که در روایت این تعلیل رو بیان فرموده در حقیقت در خود روایت یک علامتی گذاشته است که به وسیله اون علامت ما بفهمیم که امام علیه السلام اینجا در مقام بیان حکم واقعی نیست. اگر فرموده نجس نیست این حکم علی نحو تقیه هست، علامت و نشانهش هم همینه. اینم بر اساس اونیست که قاعده کلیست که در خود در روایات هم بیان شده که اگر از ما چیزی به شما رسید که یشبه قول الناس این را شما حمل بکنید بر تقیه. ما چنین چیزی نمیگیم، یعنی مراد واقعی ما چنین چیزی نیست. اگر یک کلامی اینجوری از ما صادر شده که شبیه قول عامه هست، همون حرفای اونها را در واقع بیان میکنه، این بله علامت و این نشانه اینه که ما این چنین مطلبی مطابق با مراد جدی ما نیست. ما یشبه قول الناس فلم نقله یا لم یستر از ما، یعنی قاعده کلی را ائمه در روایات اینجوری به دست ما دادن. مورد دوم از موارد حمل بر تقیه اینه که در خود روایت یک قرینه داخلیه باشد که امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان حکم واقعی نیست بلکه در مقام تقیه این مطالب را از باب تقیه فرمودند. خب مورد حمله بر تقیه اینه. حالا ما با توجه به این که صناعت مقتضای صناعت در حمله بر تقیه اینه که محل اون روایتی که میخواییم حمله بر تقیه بکنیم در یکی از دو مورد مندرج باشد، همونطور که این صناعت از خود مرحوم خویی و اعلام دیگه به ما رسیده، باید ببینیم که آیا این روایت محمد ابن عبدالجبار با توجه به مفادی که دارد در مورد اول داخله، در مورد دوم داخله، یا در هیچ یک از این دو مورد داخل نیست. اگه در هیچ یک از این دو مورد داخل نباشه وجهی برای حمل بر تقیه نیست. اینکه در مورد اول داخله یا مورد داخل نیست، مورد اول صورت تعارض بین الخبرین بود، در جایی که روایت دو تا روایت با همدیگه تعارض داشته باشند، جمع عرفی بین الروایتین وجود نداشته باشد، بین طرفین وجود نداشته باشد، اونجا بله ما مورد اول برای حمله بر تقیه، برای اخذ به روایت مخالف با عامه و طرح روایت موافق با عامه است. ولی اگر در بله ولی این محل کلام را که روایت محمد بن عبدالجبار را در نظر بگیریم، روایت محمد بن عبدالجبار را با موثقه ابن بوکی در نظر بگیریم، این دو نیست که مورد از موارد تعارض بین اینها باشد، چون در روایت ابن بوکی بله در روایت ابن بوکی بیان شده است که صلات در وبر صلات در وبر حیوان غیر معقول مانعی ندارد، ممنوع است صلات در وبر حیوان غیر معقول، بله جایز نیست، فاسد است، باطل است. عنوانی که در روایت ابن بکیر آمده است اینکه صلات در وبر حیوان غیر معقول جایز نیست و باطل است. اما این روایت بله روایت محمد ابن عبدالجبار را که در نظر بگیریم، اون چی که در روایت محمد ابن عبدالجبار آمده است اینه که در اجزای غیر معقول و لم اگر به نحو حمل باشد، علاقلن سوه باشد یا به نحو حمل باشد، اون مانعی ندارد، عیب ندارد. نهایتش اینه دیگه، امکان زکیان در جایی را که به نحو حمل باشد از جهت میته عیب نداشته باشه، محذور نداشته باشه، از جهت غیر معقول محذور داشته باشه، به خاطر هم مشکل در صلات نداره. خب در روایت محمد ابن عبدالجبار بله در روایت محمد ابن عبدالجبار حکم به عدم من در فرض تزکیه شده، عدم منع در اجزای غیر معقول در فرض تزکیه، در فرض تزکیه، چون مذهب حنفی یا شافعی این بود دیگه، غیر معقول با تزکیه، نه بدون تزکیه. روایت ابن بکر در قسمت اول که فرموده است صلات در وبر جایز نیست، این اطلاق داره چه تزکیه چه غیر تزکیه. در ذیل روایت ابن بکیر ولو بیان شده است چه مزکا تزکیه شده باشد چه تزکیه نشده باشد، ولی این چه تزکیه چه عدم تزکیه در خصوص وبر که نیومده، که مربوط به همه هست دیگه. در ابتدا وبر به خصوصی ذکر شده است ولی اطلاق داره من حیث و تزکیه و عدم تزکیه. در فقره بعدی روایت ابن بکیر ولو تصریح شده است به لا فرق بین تزکیه و عدم تزکیه، ولی در اون قسمت هم در خصوص وبر که نیست که، بلکه اونم به اطلاقه. پس نتیجه این می شود که روایت ابن بکیر بخواهد دلالت بر منع در وبر حیوانی بکند که اون حیوان غیر معقول هست ولی مزکا هم هست، دلالتش به اطلاقه نه به صراحه. روایت محمد ابن عبدالجبار دلالتش بر عدم من در وبر حیوان غیر معقول و لحمی که تزکیه شده است، دلالتش به خصوصیت است. وقتی دلالت به خصوصیه بود، در یک طرف دلالت به اطلاق بود، این از موارد جمع عرفی هست. اینجا از موارد تعارض بین طایفته نیست تا مقام را شما در مورد اول حمل بر تقیه وارد بکنید. در نسبت به روایت ما ابراهیم محمد همدانی هم به همین نحوه، در روایت ابراهیم محمد همدانی هم فقط بیان شده که در وبر و شعر ما لا یوکل جایز نیست، اما آیا تزکیه شده یا نشده از این حیث اطلاق داره. چون از این حیث اطلاق داره، روایت محمد ابن عبدالجبار خاصه در مورد تزکیه هست، غیر معقول مزکا هست، نسبت اون خصوص مطلق میشه. پس حمل بر تقیه از جهت مورد اول بین روایت محمد ابن عبدالجبار و روایت ابن بکیر و روایت ابراهیم محمد ابن محمد همدانی از این از جهت مورد اول تمام نیست، این داخل در مورد اول نیست، اما مورد دوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.